أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. رسیدیم به سومین مسئله از مسائل و فرع اول از مسئله سوم رو جلسه گذشته مقدمات بحثش رو مطرح کردیم. در فرع اول از این مسئله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرمودند که وقت الرمی من طلوع الشمس الى الغروب فلا يجوز في الليل اختيارا. این فرمایش امام راحل رو که دیدیم عرض کردیم که اصلا مشهور بین فقها همین مبناست، همین نظریه است که رمی جمرات زمانش از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. هرچند دو تا نظریه خلاف هم داشتیم که به اون دو نظریه هم اشاره کردیم. یکیش نظریه مرحوم شیخ در یک کتابش، در کتاب خلافش، که ایشون فرمودن نه، زمان رمی منحصر در زوال و بعد از زوال تا غروب. قبل از زوال ولو روایتی درش هست اما ما اختیار نمی کنیم. و برعکس ایشون مرحوم علی ابن بابوه در رساله خودشون که مرحوم علامه ازش نقل کرده بود قائل شدن که نه، زمان رمی جمرات از طلوع آفتاب تا زوال خورشید بعد از ظهر رو ولو روایتی وارد شده قبول نمی کنی. اما نظرات فقهای متعددی رو آوردیم که این حضرات قائل شدن به اینکه رمی زمانش وسیع از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. حال بعد از اینکه با نظرات فقها آشنا شدیم میریم سراغ مستندات ببینیم از ادله چی استفاده میکنیم. پیش پیش خدمت عزیزان عرض بکنم اون چه که روایات برش دلالت میکنند همون قول مشهوره، این که زمان رمی جمرات از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. روایاتی رو که در این زمینه وارد شده تعدادی رو خدمت عزیزانم بخونیم. اولین روایتی که میخونیم صحیحه صفوان ابن مهران با آی دو چشم. صفوان ابن مهران از امام صادق علیه السلام نقل کرده. آدرس این روایت، همه روایاتی رو که خواهیم خوند باز در جلد دهم، منتها ما برمیگردیم نسبت به روایاتی رو که جلسات قبل بررسی میکردیم برمیگردیم جلوتر میریم روایاتی رو که در رابطه با رمی جمره عقبه وارد شده بودند از اونجا میخواییم استفاده کنیم، اونجا مطلب رو ائمه فرمودن. پس در جلد دهم باب 13 از ابواب رمی الجمره العقبه، در این باب 13 اولین حدیثی که میخواییم فعلا بخونیم حدیث دوم بابه. سند رو اجمالاً عرض بکنم خدمت عزیزان، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این روایت رو آورده و شیخ حر عاملی از ایشون نقل میکنه. مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان موسی بن القاسم، که بارها عرض کردیم موسی بن قاسم در موردش گفتن ثقتون ثقه جلیل، واضح الطریق حسن الحدیث یا واضح الحدیث حسن الطریق، و کاملا مورد اعتماد و اطمینان، توثیق خاص داره. موسی بن قاسم ان عبد الرحمن بن الحجاجی که باز در موردش گفتن کان ثقتن ثقه وجهن ثبتن، هم شخصیت شناخته شده ایست هم شخصیت خوشحافظه و مواظبی است، از جمله وکلای امام جعفر صادق علیه السلام بوده که خودش گاهی مستقیم از امام جعفر صادق نقل روایت داره ولی اینجا به واسطه صفوان ابن مهران داره نقل میکنه. پس چه موسی بن قاسم چه عبدالرحمن توصیق خاص دارن، تأکید بر بساقتشون. ان صفوان ابن مهرانه، صفوان ابن مهرانه جمال هم که میدونید از افراد مورد وثوق توصیق شده و از اصحاب امام جعفر صادق، اون جریان کرایه شترهاش و اشتباهی که کرده بود و عذرخواهی که کرد شنیدی. خب صفوان قال، پس از نظر سند روایتمون صحیح هست، اما دلالتش، صفوان ابن مهران میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام و یقول ارم الجماره ما بین طلوع الشمس الى غروبها. پس امر به رمی جماره در فاصله زمانی بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. سند روشن، دلالت هم واضح. روایت میگه زمان رمی جمرات بین طلوع و غروب، بعد از اینکه آفتاب زد شما از همون لحظه میتونید تا زمانی که آفتاب غروب نکرده، نه شب قبل اختیارم بزنید، نه بذارید برای شب بعد. روایت دوم در اینجا باز هم یه صحیح، البته باز حالا حدیث سوم رو هم اگر ببینید در همین باب، سند همین سنده، مرحوم شیخ الرعاملی گفته و به هذا الاسناد، با همین سند که صحیح هست، امام فرموده الرمیو ما بین طلوع الشمس الى غروبها. اینم یه روایته، در واقع همون سند، دلالت هم همون دلالت، منتها در حدیث اولی که خوندیم صیغه امر به کار رفته ارم الجماره، ولی اینجا نه، الرمی ما بین طلوع الشمس الى غروبها. لذا از اون میگذریم، دوستان وقتی سند رو ببینن این روایت هم به چشمشون خواهد خورد. روایت دومی که مطرح میکنیم صحیحه دیگری است به نام صحیحه منصور ابن حازم، بازم از امام صادق علیه السلام. این صحیحه بازم در همین جلد دهم، باب 13 هم از ابواب رمی الجمرة العقبة، حدیث دوره که خوندیم سم که گفتیم اینن همونه، سندش همونه، لفظش فقط فرق میکنه ولی مدلولش یکیه. این روایت روایت چهارمه. در روایت چهارم بازم داره نقل میکنه از تهذیب شیخ طوسی و انهو، برگردید به حدیث دوم. حدیث دوم رو شیخ طوسی از موسی بن قاسم آورده بود، اینجا هم از طریق موسی بن قاسم، ان محمد، ان سیف، ان منصور ابن حازم قال سمعت ابا عبدالله. سند بازم با توجه به قرائن، منظور از محمد ابن ابی حمزه صومالی است. این محمد ابن ابی حمزه صومالی که در سند واقع شده، هم فضل و داناییش رو تعریف کردن، توصیف کردن، هم تصریح به وثاقتش دارند. بس هم شخصیت فرهیخته علمی است و هم ثقه قولی است، توصیق خاص شده. محمد ابن ابی حمزه صومالی نقل میکنه ان سیفن، اینجا سیف ابن سلیمانه، و سیف ابن سلیمان هم که حالا خرما فروش بوده و اهل کوفه بوده، در موردش باز دارن که خودش ثقه هست، از اصحاب امام صادق، گاهی این سیف روایاتی رو مستقیم از امام صادق نقل کرده، منتها اینجا با واسطه از امام داره نقل میکنه، پس توصیق خاص داره. سیف نقل میکنه ان منصور ابن حازم. منصور ابن حازم هم در موردش باز آیون تصریح به وثاقتش دارن و تصریح به دقتش، بذار میگن ثقه است و حرفایی که میزنه مورد اطمینانه و عینه، یعنی دقیقه، و اینجوری نیست که چیزی کم و زیاد بکنه در نقل روایت. بعد هم میگن من اجلت اصحابنا و فقهائهم، از بزرگان مکتب تشیع هست و از فقیهان این مکتب، از هم چهره شناخته شده اجتماعی است، هم علمی است، هم مورد وثوق توثیق هاست، و از اصحاب امام باقر و صادقه که اینجا از امام صادق نقل حدیث میکنه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و یقول، بازم ایشون هم این روایت رو از امام شنیده و نقل میکنه که رمی الجمار ما بین طلوع الشمس الى غروبها، زمان برای زدن سنگ ریزه به شیطان ها و به جمرات محدودش از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. پس این سه روایت، بلکه اگر حدیث سوم رو مستقلا در نظر گرفتید سه تا روایت تا اینجا خونده شد و در واقع سندها هم صحیحه. اما روایت بعدی که ما به عنوان حدیث سوم داریم میگیم، نه این با توجه به قرینه عرض کردم، چون داره از سیف نقل میکنه، گفتن محمد ابن ابی حمزه صومالی است. سومین روایت رو باز صحیحه یه که دو تن از بزرگان روات از امام صادق نقل کردن، از امام باقر نقل کردن، هم زراره و هم ابن عزینه. سند رو ببینید، این روایت هم به ترتیب حدیث پنجم همین بابه، پس جلد دهم باب سیزدهم از ابواب رمی الجمرة العقبة، حدیث پنجم. سند رو توجه کنید با این شخصیت ها بارها موجهید، ولی در این حال عرض کنم خدمتتون، باز و انهو، یعنی باز هم مرحوم شیخ الرعاملی این روایت رو از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه که شیخ این روایت رو سندش رو از موسی بن قاسم نقل میکنه، و موسی بن قاسم ان عبدالرحمن، مثل حدیث دومی که شیخ از موسی بن قاسم، موسی بن قاسم از عبدالرحمن داشت، اینجا هم همینجور. خب موسی بن قاسم انه آورده که عرض کردیم در موردش ثقتون ثقه، واضح الحدیث، حسن الطریق، و همینطور از شخصیت های بزرگ. عبدالرحمن هم که باز اونجا عرض کرد میگه کانه ثقتن وجهن ثبتن من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. تا اینجا رو در همون صحیحه ابن مهران گفتیم، صفوان ابن مهران. حالا عبدالرحمن ان حماد ابن عیسی در مباحث حج، در روایات حج که حماد و حریز یا حریز زیاد برخورد میکنه که حماد از حریز نقل میکنه. حماد ابن عثمان، باز میدونید بارها هم شنیدید و بررسیش کردید، هم او رو ثقه در حدیث، بلکه بالاتر صدوق، بسیار راستگو، نه فقط قابل اطمینانه بلکه صدوقه. در این حال همین حماد ابن عثمان از جمله اصحاب اجماع هم هست، عیسی مذرم حماد ابن عیسی، البته اون هم تقریبا همین چیزا رو داره، اما اینجا حماد ابن عیسی است. حماد ابن عیسی هم علاوه بر توثیقات خاص از اصحاب اجماع هم هست، و علاوه بر این که توثیق خاص داره از اصحاب اجماع است، توثیقات عامه را هم داره که در سلسله اسناد نواده و تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده و مشایخ ثقات هم از اون نقل حدیث کردن، لذا از اونجا هم دلمون قرصه. حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله یا حریز ابن عبدالله هم که حماد غالبا روایاتش رو از اون نقل میکنه، هم تصریح به وثاقتش شده، هم توثیقات عامه در موردش باز هست. پس ببینید همین جور ثقتون ان ثقه هست. اون وقت این حریز از دو نفر از بزرگان نقل میکنه، هم از زراره هم از ابن عزینه، ان زرارته و ابن عزینته، لذا گفتیم صحیحه زراره و ابن عزینه، عمر ابن عزینه که روایاتش گاهی در مباحث اصولی هم دیدید. خب زراره ان هر دوتاشون برای شما شخصیت های مجهولی نیستن. زراره رو اولا میدونید از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیهم السلام، نه تنها راویست و در بحث روایت مورد وثوق و اطمینانه، بلکه فقیه هست، نه فقط راوی و فقیهه بلکه متکلمه و آشنای به مبانی کلامی است و بالاتر حتی ادیب و مفسر و شاعر هم هست. علوم مختلف رو جمع کرد، اما اونی که اینجا به درد ما میخوره ثقه بودنش در نقل روایاته. علاوه بر اینها خب توثیقات عامه هست و مضاف بر همه اینها میدونید اصلا زراره شخصیتیست که جاذب و مدافعه داره دیگه، ازا هم روایات مادهه در موردش وارد شده، هم برای حفظ جانش گاهی ائمه در بعضی از جلساتی که مخالفین وجود داشتن در آن که لطمه ای به زراره نرسه از باب تقیه علیه زراره هم حرف زدن، بعدم سفارش دادن یا به پسرش گفتن که بابا بگو ما شما را همون زراره ای میشناسیم که همواره شناختیم ها، اینجا جریان اینجوری مطالبه میکرد، لازم بود این حرفا رو بزنیم. به هر حال شخصیت بسیار ممتازیه. و در کنارش عمر ابن عزینه، پس در واقع از این دوتا عمر ابن عزینه، ابن عزینه هم باز او رو به عنوان شیخ و اصحاب البصریین که در بصره برای خودش جایگاه علمی و اجتماعی داشته، مورد مراجعه بوده و در این حال هم تصریح به وثاقتش شده ثقتون، هم توصیقات عامه در موردش هست. لذا ما از همون اول گفتیم صحیحه زراره و ابن عزینه از امام باقر، سند روشن شد کاملا صحیح هست. خب لذا این دو بزرگوار ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام که انه قال للحکم بن عتیبه، حکم از شخصیت های روایتگر از ائمه است، حکم ابن عتیبه از امام سجاد نقل حدیث داره، از امام باقر، حتی از امام صادق. اما مع الاسف با وجود اینکه از روات حدیث شیعه است، اینجا تو سند نیستا، مورد خطاب و مورد محاوره امام قرار گرفته، اما مع الاسف انحراف اعتقادی داره. شیعه زیدیه است. خب به خاطر همین در اینجا امام علیه السلام باهاش یه صحبتی داره. پس زراره و ابن عزینه از امام باقر نقل می کنن که انه قال للحکم ابن عتیبه، که امام باقر خطاب به حکم فرمودند ما حد درم یل جمار، حتی اندازه ی رمی جمرات چیه؟ به نظرت تو که خودتو صاحب فکر میدونی، صاحب نظر میدونی، حاجی که مشغول اعمال حجه رمی جمرات رو در چه زمانی انجام بده؟ چه فاصله زمانی رو براش در نظر میگیری؟ فقال الحکم، در پاسخ امام حکم ابن عتیبه گفت عند زوال شمس، نزدیک سوال آفتاب، موقع ظهر. ایشون گفت رمی جمار زمانش همون نزدیک ظهره. امام برای اینکه اولا نظر او رو ابطال بکنه بعد هم نظر صحیح رو بیان بکنه، فقال ابو جعفرین، امام امام باقر فرمودند یا حکم ارأیت، آقای حکم فتوا بده، نظر بده ببینم. لو انهما کانا اثنین فقال احدهما لصاحبه احفظ علینا متاعنا حتی ارجع، اکان یفوته الرمی؟ امام فهمد اگر دو نفر هم سفر بودند به حج اومده بودند، خب یکی به دیگری که آقا زمان رمیه، شما پیش وسائل وایستا من برم رمی کنم برگردم شما برید رمی کنید، خب شما گفتید موقع زور زمان محدودیه دیگه، این تا بره رمی کنه برگرده دوباره اون نفر دوم وسائل به او بخواد تحویل بده و بره زمان گذشته، پس شما میخواد بگید دیگه تمام اون دومی دیگه زمان رمیش سفری شد. نظر بده ببینیم رنجا چی میگی. یعنی اگر قرار باشه زمان رم یه اینقدر محدود باشه، در صورت به ادنا مناسبتی باید قائل بشیم که طرف خارج از زمان رمی کرده، یا قبلش باید بره رمی کنه یا بعدش باید بره رمی کنه، در زمانش نمیرسه. اونم الان تازه، حالا اون وقتا شاید مثلا صدها نفر یا هزاران نفر بودند، الان سیل جمعیت میلیونی. اگر بخواید بگید آقا دم ظهر، حالا مثلا یه رو قبل از اذان تا یه رو بعد از اذان دیگه، دم ظهر این میشه دیگه، نیم ساعت قبل از اذان نیم ساعت بعد از اذان ظهر، یک ساعت، تو این یک ساعت میلیون ها نفر بخوان برن رمی بکنن واقعا ممکنه؟ تازه شما اینقدر توسعه قائل میشید، میگید صبح تا غروب این همه حادثه در منا اتفاق میفته، گاهی ده ها نفر گاهی صد ها نفر زیر دست و پا از بین میرن، اون وقت بیای بگی نه تو این فاصله زمانی اند زوال همه هجوم بیارن تو اون لحظه برای رمی، کسی جان سالم به در میبره؟ حالا امام دو نفر رو بیان میکنن از داره اینکه تو اون وقت زیغ نمیتونند. ببینید امام فهمد که یا حکم ارعیت، این ارعیت هم میدونید از افعال استثنائی فعله، ارعیت یعنی افتنی، نه اینکه یعنی آیا دیدی، ارعیت اصطلاحی، ارعیت یعنی افتنی، فتوا بده نظر بده بینم. لو انهما کان اثنین، اگر اینا دو نفر باشند، فقال احدهما لصاحبه، یکی از اون دو نفر به همراه خودش به رفیق خودش بگوید احفظ علینا متاعنا، کالا هامون رو حفظ کن، تو نگهبانی بده پیش مثلا مرکب و اموال و اینا وایستا، حتی ارجع، تا من برم رمی کنم و برگردم من وایستم تو بری، بالاخره نمیشه رهاش کرد. اکان یفوت الرمی، آیا باید بگیم اینجا دیگه رمی اون دومی که وایستاده تا نفر اول بره و برگرده رمیش فوت شد، زمان رمیش فوت شد، بگیم دیگه این در زمانش رمی نکرد؟ هو والله ما بین طلوع الشمس و بس، با طرح سؤال ابطال کرد نظر حکم رو و بعد هم خودش با تأکید مبنای خودش رو و شیعه رو بیان میکنه. هو یعنی اون حد رم، یه زمیر بانگی به حد رم، حد رم والله ما بین طلوع الشمس و الى غروبه ها، به خدا قسم حد رمی از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه، نه اینکه فقط عند الزوال باشه که همچین محظوراتی پیش بیاد. پس عرض کردم دیگه، حالا امام این محظور رو برای حفظ متاع در نظر گرفته و یا لهو من نظیر، الان شما محظور رو کثرت جمعیت و ازدحام، اون وقت باید بگیم همه برن مثلا رمی اضطراری انجام بدن چون تو اون زمان نمیتونن، حالا اضطرار دارن یا یه ذره زودتر برن یا یه ذره دیرتر برن، این یه ذره هم هی وسعت پیدا کنه، این یه ذره هم باید هی توسعه داده بشه تا همه بتونن رمی خودشون رو انجام بدن، اونم تازه اضطراری، تو اون یک ساعت رمی بشه رمی اختیاری، بقیهش همش بگیم آقا چون تو اون یک ساعت نمیتونست ازدحام بود آسیب میدید فلان، اضطراره. اونو خواهیم خون، ضرورت رو بله خواهیم خون، مستثنیاتی داریم اینجا هم، حالا یه وقتی وضعی ها خواهید گفت آقا شب قبل یا شب بعد بره رمی کنه، اصلا مثل بانوان و مریض ها و چوپان ها و امثال این ها، میرسیم در فرع دوم همین مسئله. خب البته تا اینجا مطلب روشن شد. پس از شما بپرسن آقا نظرتون در رابطه با زمان رمی جمرات سگانه چیه؟ میگید آقا از طلوع آفتاب اون روز، روز 11 و 12 تا غروبش. دلیل الا ماشاءالله صحاح، اخبار صحیحه، روایاتی که از نظر سند صحیحه هستن. بله بله، دلیل که تعبده. نه نه، تعبد ائمه فرمودن به خاطر این صحیحه ها رو آوردیم. اون در کوبیدن کسی که نمیخواد تعبد رو قبول بکنه داریم میگیم. در حال اختیار بله. خب بله دیگه، بالاخره این عمل مثل نماز صبح که زمان خاصی داره، اینم زمان خاص داره، برای زمان زمان در نظر گرفتن. قطعا حج هر کدوم از اینها سری داره، این که معمولا شب رو به عبادتهای شبانه مشغول شده، در این حال هی اون عبادتهای شبانه ممکن است یه حالت حالا غروری برای او ایجاد بکنه، روز پاشه بره شیاطین رو سنگ بزنه که اصلا اینه که نفس خودش رو زیر پا بگذاره، یه وقتی به همون عبادتهای شبانه در مینا یا در مکه هم حتی مغرور نشه و بدونه که شیطان همیشه در کمین هست، یا اسرار دیگری که معمولا در کتب اسرار نقل میکنن. در اینجا البته یک روایتی هست صحیحه‌ای که معاویه ابن عمار از امام صادق نقل کرده که در بدو امر آدم میبینه که خب با روایات متعددی که ما الان خوندیم به عنوان سند صحیحه و دلالت هم کاملا روشن بر این که زمان رمی بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، این روایت با اونها نمیسازه. اینو چیکار کنیم؟ پس اگر برخورد میکنیم به مثل روایتی که معاویه ابن عمار از امام صادق آورده، این روایت در همین جلد باب قبل از باب 13 در باب 12، پس این روایت در باب 12 از ابواب رمی جمره عقبه، در اون باب 12 اولین روایت، سند رو بخونم براتون تا بریم سراغ متن و ببینیم چی کار باید بکنیم این روایتی که در مقابل اون روایت ها قرار گرفته. این روایت رو محمد ابن یعقوبه از کافی کلینی نقل میکنه، مرحوم شیخ الرعاملی. مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، از علی ابن ابراهیمی که تمثیق خاص داره و انقدر مورد احترام هست که اصلا اگر او کسی رو در سلسله اسناد کتاب تفسیرش بیاره، شما ورود فرد در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم رو به عنوان توثیق عام حساب میکنید. او از پدرش بلو توثیق خاص نداره ابراهیم ابن هاشم، ولی همین که در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته توثیق عام رو داره، مشکلی نداریم. ابراهیم ابن هاشم یعنی پدر علی ابن ابراهیم از دو نفر نقل میکنه، ان ابن ابی عمیر و ان محمد ابن اسماعیل. این دو نفر، هم ابن ابی عمیری که در مرتبه بسیار بالایی از وساقت قرار داره به طوری که از حتی مرسلاتش رو هم مثل مسنداتش حساب میکنید، و هم محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل اینجا محمد اسماعیل ابن بندقی ابن نیشابوری است، به قرینه این که داره از فضل ابن شازان نیشابوری نقل میکنه. خب این محمد ابن اسماعیل نیشابوری یا بندقی نیشابوری در موردش گفتن آدم مورد اطمینان و ثقه است، نقی الحدیث، حدیث های خوبی رو نقل میکنه، از افراد ضعیف و غیر قابل اعتنا و غیر قابل اعتماد نقل حدیث نمیکنه و تعبیرشون اینه نقی الحدیث، لا یروی عن ضعیف یا عن ضعیف، از افرادی که موج وثوق نباشند و ضعیف باشند ذره وثاقت نقل حدیث نمی کنه. خب این دو بزرگوار، پس ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمیر و محمد ابن اسماعیل، حالا این دو بزرگوار عن الفضل ابن شاذان، فضل ابن شاذان که داشتیم چند روزه، به هر حال شخصیت بسیار ممتازی است، علاوه بر اینکه راوی مورد اعتماد هست و تصریح به وثاقتش شده، او از متکلمین و فقهای شیعه است، روایت هم زیاد داره و شخصیت جلیل القدر و شناخته شده است. فضل ابن شاذان عن صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر، خب دوباره فضل ابن شاذان از صفوان در نقل میکنه، از صفوان و ابن ابی عمیر، اونتا ابن ابی عمیر، پس در واقع اینجا دو تا سند دارید، یکی علی ابن ابراهیم از ابن ابی عمیر و محمد ابن اسماعیل، اونجایی که محمد ابن اسماعیل هست، محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شاذان، که فضل ابن شاذان از دو نفر دوباره نقل میکنه میرسه به همون ابن ابی عمیر. خب صفوان ابن یحیارم که بارها و بارها دوستان عرض ارادت کردن خدمتشون دیگه، اوثق اهل زمانه و اعبدهم، مخصوصا در مسائل جانی و مالی که بر اساس قراردادی که با رفقاش داشته سه برابر انجام میداده دیگه، در سال به جای یک ماه سه ماه روزه میگرفته، به جای یک بار سه بار حساب مالیشو انجام میداده، به جای 17 رکعت سه برابر یعنی 51 رکعت نماز میخونده، و شخصیتی با این وضعیت. ابن ابی عمیر هم که معلومه، ان معاویه ابن عمار که او هم شیخ و اصحاب ناس بالکوفه و شخصیت بزرگوار و جلیل قدر و مورد وثوقه. حالا این معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله شد صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. خب امام در این روایت چی میگن؟ فهمند که ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، بعد هم فی کل یوم رو که میگه، یعنی هر روزی که میخوای رمی جمره بکنی نزدیک زوال آفتاب برو برای انجام رمی. آقا چیزی هم بگم یا نه؟ امام فهمید بله، و قول کما قلت هین رمیت جمره العقبه، الحدیثی حدیث طولانیه، اونجا همون روایات، همون دعاهایی رو و ذکرهایی رو که به هنگام رمی جمره عقبه در روز دهم میگفتی در روزهای دیگه هم بگو، منتها زمان رو مورد بحث ماست اینجا. امام فرمود کی رمی بکن؟ هر روز عند زوال الشمس. خب شما هستید این روایت و روایات صحیحه ای که 4-5 تاشو بررسی کردیم. خب این که شد در واقع همونی که از حکم نقل شد در حدیث قبلی، وقتی امام سوال کرد حد رمی جمره کیه، گفت عند زوال. امام فرمود بابا مگه میشه؟ نه به خدا، از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. لذا اینجا با توجه به روایات دیگری که داریم اونا رو قرینه میدیم، میگیم ها اینی که امام فرمود عند زوال الشمس، یکی از دو محمل رو براش درست میکنیم، یا میگیم بله زمان توسعه داره از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه، اما افضل این زمان عند زوال الشمس. پس این روایت رو یا حمل بر افضلیت میکنیم که افضل زمان بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب عند زوال الشمس، یا اینکه با توجه به اونچه که از حکم هم شنیدیم میگیم این روایت حمله بر تقیه بشه. اگر کسی بگه نه اینو بر فضیلت حمله میکنیم، میخواد امام وجوب رو بگه، ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، وجوب رمی به هنگام زوال آفتاب رو امام اراده کرده، میگیم پس تقیه ایه، نمیشه در مقابل این همه روایات این روایت رو بهش عکس کرد. چون عرض کردم قرینه هم داریم دیگه، مثل عتیبه، حکم ابن عتیبه همین مطلب رو بیان کرد و امام باقر نفی کرد برش. نه نه، اونو قرینه میاریم، نه اینکه بگیم زیدیه جزء عامه است. میخوایم بگیم یعنی نظرات دیگر بوده، این نظرات دیگر که زیدیه هم از اونها گرفته بودن، پس معلوم میشه نظر دیگر اونها در ادامه الان زمان حال رو هم عرض خواهم کرد براتون. اینه که شاید امام خواسته خیلی نظر روشن نباشه، افراد شناخته نشن، بگه ما مثل بقیه که دم ظهر رو میگن ما هم بگیم دم ظهر. همون عرض میکنم الان نه، اینجوری نیست. الان عامه یه نظر خاصی داشتن که الان دیگه اخیرا از اون نظر هم بر میگردن. عرض میکنم تحقیق این اول اون دوتا قول مخالفی رو که دیروز از فقهای نامی خودمون، از مثل مرحوم شیخ در کتاب خلاف یا علی ابن بابوی در رسالشون آوردیم، بگیم آقا ما وقتی این روایات رو دیدیم هیچ دلیلی بر اون دو قول پیدا نمی کنیم. این که مثل مرحوم شیخ در کتاب خلافشون، البته و الا اگه خاطرتون باشه در کتاب نهایه و مبسوط ایشون مثل مشهور فتوا دادن شیخ، ولی در کتاب خلافشون فرمودن که بعد از ظهر، قبل از ظهر رو قبول نکردن. یا علی ابن بابوی فرمودن زمان رمج قبل از ظهر. این دو تا نظر رو دیدید، روایات رو بقیه‌رم اگر ببینید، روایت قابل اعتنا و دلیل مورد اعتمادی که بخواد یکی از اون دو نظر رو تأیید بکنه پیدا نمی کنی. حالا اون دو بزرگواران از کجا به چنین نظریه ای رسیدند؟ انشاءالله منتظر میشیم بعد از 200-300 سال وقتی رفتیم پیششون اونجا سوال میکنیم. ما گشتیم نبود همچین چیزی، شما روایتی چیزی دستتون بوده، دلیلی دستتون بوده این فرمایش رو کردید یا نه؟ الان که در روایات چیزی پیدا نشد، بس دلیلی بر اون دو قول پیدا نکردید. اما از نظر عامه عزیزان توجه کنند، اون چه که سیره عملی فعلی عامه، تا چند سال قبل مخصوصا پررنگتر بود، الان کم رنگ شده، سیره عملیشون این بود که اینا در روز دهم میگفتن رمی تا ظهر، در روز دهم برای رمی جمره عقبه میگفتن تا ظهر، بعد از ظهر نه، مگه کسی دیگه حالا نرسیده بود، حالا میخواد غذایی به جا بیاره یا مضطره، والا روز دهم رمی جمره تا ظهره. روزهای 11 و 12 برعکس میگفتن رمی جمره بعد از ظهره. لذا گاهی روزهای 11 و 12 هم عزیزم میدونه اونا جماعتی دارن به نام جماعت امر معروف نهی از منکر، با این عنوان بالاخره با بلندگو گاهی مطالبی رو پخش میکنن، نمیدونم کلاس هایی توی مسجد الحرام دارن، توی مسجد النبی دارن، امر معروف نهی از منکر میکنن، مثلا در قبرستان بقی میان میگن آقا این کارهای شرکالو رو انجام ندید، زیارت چیه، توسل چیه. این مجموعه خب می اومدند معمولا در منا همجور می گشتن می چرخیدند و کسانی که حالا مثلا صبح قبل از ظهر داشتن می رفتن برای رمی ام معروف می کردند یا به اصلاح نهی از منکر می کردند، می گفتن آقا الان وقت رمی نیست، رم بعد از ظهره، الان برای کجا می دید؟ بس این کار رو انجام، البته برخورد فیزیکی و زور و اینا نبود، از باب نهی از منکر نهی میکردن از رفتن افراد برای رمی قبل از ظهر و امر میکردن به معروف، میگفتن بعد از ظهر باید رفت، پس این کار رو عملا انجام میدادن. ولی اخیرا خود اونها هم دیگه از اون انسجام لازم در این رابطه برخوردار نیستن که بگن نه حتما باید بعد از ظهر باشه رمی در روز 11 و 12 یا حتما باید قبل از ظهر باشه در روز 10. اختلافی پیدا کردن، بعضیاشون قائل به توسعه‌اند و حتی پایان نامه ها و مقالاتی هم در این زمینه نوشتن که بله زمان رم یا توسعه داره، در تمام روز، در طول روز، نه اینکه منحصر باشه به نصفی از روز. در روز دهم فقط نصف اول روز که از طول آفتاب تا ظهر باشه، و در روز یازدهم و دوازدهم فقط نصف دوم روز که از طول از زوال تا غروب باشه. این هم سیره ای که اون حضرات داشتند و الان دیگه به فضل الهی کم رنگ شده. این تمام اون چه که در فرع اول از این مسئله از امام فرموده بودند، و ما هم با بررسی ادله و اقوال مختلف به این رسیدیم که ولی زمان رمی بگید از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. اما اونایی که اصرار دارن چی؟ جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.